سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید که اکثریت نماینده های کشورها در جلسه عمومی سازمان ملل متحد موافق بودند که سیاست های طالبان علیه دختران و زنان در تضاد با جهان و برای این کشور ویرانگر است. او امروز در صفحه ایکس خود نوشته که آنها موافقت کردند که هماهنگی بین المللی را در حمایت از افغانستان حفظ کنند و از طریق تلاش های دیپلماتیک و ملموس به حمایت از زنان و دختران افغان در داخل و خارج از افغانستان ادامه دهند. خانم امیری افزوده که ممکن است راه های مختلف برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان وجود داشته باشد، اما او بر راه های مدنی و مدارا برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر تاکید کرده است. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات خانم امیری چیز نگفتند. رسانه های هندی گزارش می دهند که به دنبال نشر خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو، قنسولگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد هند گفتند که به فعالیت هایشان ادامه می دهند. به نقل از چند رسانه به شمول هندو، زکیه وردک جنرال قنسول افغانستان در شهر ممبئی گزارش ها را رد کرده که تمامی ماموریت های دیپلماتیک افغانستان در هند بسته می شوند. همزمان با این یک رسانه دیگر هند به نام وایر به نقل از فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو گزارش داده که کارهای سفارت در دهلی نو از امروز 30 سپتامبر متوقف می شود. پیش از این یک منبع از داخل سفارت افغانستان در دهلی نو که بنابر حساسیت موضوع خواسته بود نامش گرفتن نشود، با فرستادن نسخه از یک نامه بر رادیو آزادی تایید کرد که توقف فعالیت این مکان دیپلماتیک با وزارت خارجه هند شریک ساخته شده. به شمول هند هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سفارت‌های افغانستان در چند کشور از جمله پاکستان، ایران، چین و ترکمنستان مقام‌های طالبان حضور دارند. محبوبه سراج فعال حقوق دختران و زنان و حقوق بشر افغانستان به عنوان نامزد نهایی جایزه صلح نوبل 2023 توسط اینستیتوت تحقیقات صلح اسلو قرار گرفت. این مؤسسه روز جمعه فهرست نهایی خود را برای دریافت جایزه صلح نوبل 2023 در وبسایت خود اعلام کرد و فعالان حقوق بشر در رأس آن قرار دارند. اینستیتوت تحقیقات صلح اسلو محبوبه سراج را یک قهرمان در عرصه صحت اطفال، آموزش، مبارزه با فساد و پیشگیری از خشونت خانگی خوانده و میگوید که در سال 2023 پس از 26 سال تبعید به افغانستان بازگشت و اکنون در کابل زندگی میکند. در کنار خانم محبوبه سراج، نرگس محمدی فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار ایرانی نیز نامزد دریافت این جایزه شده است. اینستیتوت تحقیقات صلح اسلو میافزاید که خانم محمدی برای حقوق زنان و لغو مجازات اعدام در ایران کمپاین کرده است. جایزه صلح نوبل هر سال توسط کمیته نوبل نروژ به افراد یا سازمان‌های اعطا می‌شود که در زمینه صلح و حمایت از حقوق بشر تلاش کردند. قرار است تیم ملی والیبال بانوان افغانستان امروز 30 سپتامبر در بازی‌های آسیایی در برابر تیم قزاقستان به میدان رود. این نخستین بازی آنها در رقابت‌های هانگژوی چین به شمار می‌رود. تمامی ورزشکاران تیم والیبال بانوان از بیرون از افغانستان در رقابت‌های ورزشی آسیا اشتراک کردند، زیرا طالبان به هیچ دختر از داخل افغانستان اجازه ندادند که در این رقابت‌ها اشتراک کند. همزمان با این کیمیا یوسفی ورزشکار رشته دوش به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی دیروز در آخرین جایگاه دوش 100 متر قرار گرفت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهمتر از درجه نمایندگی کردن از دختران افغان در رقابت‌های آسیایی برایش خیلی مهم بود. به شمول کیمیا یوسفی 14 ورزشکار دختر به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی اشتراک کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه روز هفتم را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنوندا، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم بوجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگوین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص می شه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشدار شود و یه طور فیزیکی باشه و یا طور معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشد. تا زمانی که انسان به آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه، یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقت جرم پنداشته می شه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم می شماره، اگر کسی او را مرتکب می شه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمی دانیم به نام از این که تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتونیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه، او حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمونه. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از او امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه، یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل، یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب میسازن و یا به امنیت ضرر میرسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثداری مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چه مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه، بنابراین هر عملی جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی رو به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی رو مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کنه و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شه. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، به اتهام، به سوی زن، به هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه به اتهام و یا به سوی زن گرفتار میشه تعذیبی از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید به هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، با تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود ازنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سلام بیننده گرامی، روز هفتم است و نوبت رسیده به برنامه روز هفتم. در هفت روز گذشته خبرهای مربوط به نشست ها در صحنه جهانی و سخنانی که در مورد حکومت طالبان در این نشست ها گفته می شد از خبرهای گرم هفته بود. تقاضا از طالبان، تأکید به ضرورت تغییر و آرزوی تغییر و سخنان از این قبیل که شاید تأثیر زیاد عملی نداشته باشه، اما از خبرهای داغ بود. روز سه شنبه او بخش نشست مجمع عمومی ملل متحد که در او رهبران کشورها بیانیه های خود ایراد کردن پایان یافت. روز سه شنبه همچنان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد و روز جمعه فرمت مسکو در شهر کازان روسیه دایر میشه. خب جلسات مجمع عمومی زیادتر مربوط به هفته گذشته میشه، اما روز سه شنبه این هفته جلسه شورای امنیت ملل متحد خاص در مورد افغانستان برگزار شده بود. البته نشستای شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان همیشه جلسات فوق‌العاده نیست که به شکل استراری روی یک مسئله عاجل دایر شود. این نشستها تقریبا به شکل منظم دایر میشه، چون ملل متحد از سالهاست که علیه طالبان تعزیراتی وضع کرده. اصول همی است که در فاصله های معین زمانی گزارش درباره کشور زیر تعزیرات تهیه شود تا به اساس او گزارش ها در مورد ادامه روش ملل متحد و یا تغییر روش تصمیم گرفته شود. اما جلسه این هفته شورای امنیت ملل متحد بیشتر در ارتباط با روش تبعیضی طالبان در برابر زنان بود. صدایی که در اواخر در رابطه با فرمانهای تبعیضی طالبان در ارتباط با برخورد با زنان بلند و بلندتر شده میره ای است که تقاضا میشه که روش طالبان رسماً به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود. بیننده ها میدانند که کلمه اپارتاید ریشه میگیره از روشی که سالها پیش در کشور آفریقای جنوبی در برابر اکثریت سیاه‌پوست او کشور در پیش گرفته شده بود. آفریقای جنوبی روش تبعیضی خود زیر نام اپارتاید به شکل سیستماتیک، یعنی رسماً به حیث بخشی از پالیسی دولت عملی می ساخت. البته آفریقای جنوبی این تبعیض واضح زیر نام تبعیض عملی نمی کرد، نامش گذاشته بود اپارتاید، یعنی انکشاف جداگانه. در انگلیسی هم اپارت به معنای جدا می آید. آفریقای جنوبی ادعا میکرد که نژادهای مختلف جداگانه انکشاف کنند. در هر حال روش بسیار تبعیضی و غیر انسانی بود. طور مثال افراد یک نژاد حق ازدواج با نژاد دیگر نداشتند. خلاصه تا همه چیز از هم جدا ساخته شده بودند. به این دلیل در عمل اپارتاید بسیار واضح معنای تبعیض افاده میکرد. او تبعیض به اساس نژاد بود. به گفته بسیاری از منتقدین طالبان روش مشابه طالبان در برابر زنان دنبال می کنند، با این تفاوت که اپارتاید در این ارتباط به اساس نژاد نیست، به اساس مرد بودن و زن بودن است، به اساس جنسیت است. به همین دلیل این صدا روز به روز بلند شده می ره که روش طالبان باید رسماً در ملل متحد و در جامعه جهانی به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود. همین صدا با قوت زیاد در جلسه این هفته شورای امنیت ملل متحد هم بلند شد. سیما بهاوس، خانم اصلا اردنی که مسئول عمومی بخش مساوات جنسیتی و نیرو بخشیدن به زنان در ملل متحد است، از شورای امنیت ملل متحد که با صلاحیت ترین مرجع ملل متحد است تقاضا کرد که در قسمت همکاری کنند که اصطلاح اپارتاید جنسیتی برای توضیح تبعیض در برابر زنان در قانون بین المللی رسمیت بیافه. او گفت که روش تبعیضی پلان شده و سیستماتیک طالبان علیه زنان باید در قالب کلمات و اصطلاحات جهانی به صورت مشخص تعریف شود تا به این ترتیب جامعه جهانی به این روش طالبان جواب و عکس العمل مناسب نشان داده بتانند. همچنین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول اداره ملل متحد در افغانستان یونیما، خانم روزا اوتنبایوا گفت که فاصله بین مردم و طالبان بیشتر شده میره و اضافه کرد که اگر طالبان آرزو دارن که مشروعیت بین المللی حاصل کنن، اول باید مشروعیت داخلی را به دست بیارن. در مورد حقوق زنان، البته تمام جهان و شمول دنیای اسلام با طالبان تفاوت نظر دارن، اما بیانات نماینده های مختلف کشورهای مختلف روی هم رفته انعکاس پالیسی این کشورها در برابر طالبان بود. نماینده امریکا روش طالبان غیر قابل دفاع خواند. نماینده برطانیا هم که از نیم میلیارد دلار کمک بشری خود به مردم افغانستان یاد کرد، گفت که موضوع برسمیت شناختن طالبان نباید اصلا مطرح شود. نماینده روسیه زیاد متوجه ای بود که پالیسی امریکا و ناتو را در افغانستان مورد انتقاد قرار بده و نماینده چین با منجمد شدن دارایی های افغانستان بانک تماس گرفت و آزاد شدن این پول ها را توسط امریکا تقاضا کرد. ژاپن هم که در طول ماها سعی کرده که روش واضح ضد طالب از خود نشان نده، تاکید به این داشت که منزوی ساختن و تنها گذاشتن طالبان خطرش بیشتر است و منظورش این بود که در دور اول طالبان که تماس با اونا کم بود، حالت قسمی شده بود که گروه های تروریستی در افغانستان زمینه فعالیت بیافن و در نتیجه انزوای طالبان حمله تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفت. با صورت کل کشورهای غربی ظاهرن انتقاد مستقیمتر و واضحتر به طالبان داشتن در این نشست. چین اتور لحن تون نداشت. مسئولین ملل متحد هم که به افغانستان رفت و آمد دارن و ملاقات های با طالبان خواد داشتن، بعضی نکته های را به سود طالبان هم بیان میکدن. چنانچه نماینده ملل متحد مورد افغانستان طور مثال از تشکیل شوراهای علما در ولایات افغانستان به حیث یک اقدام مثبت یاد کرد و گفت که این شوراها حکومت در برابر شورا پاسخگو میسازد. اما در عمل این شوراها تمام اعضایش از طرف ملا هبت الله مستقیما برگزیده میشه و در آنچه از نظر خودشان احکام شریعت تلقی میشه، اینا حتی سختگیرتر از بعضی مقامهای حکومت طالبان هستند و وظیفه این شوراها طوری که خود طالبان بیان داشتن ای است که نظارت کنن که احکام شریعت مو به مو و به امو شکلی که در کتابهای مورد نظر خودشان آمده تطبیق شود. به هر ترتیب در حالی که بعضی مسئولین ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت محتاطانه تر سخن می زدن، نماینده پاکستان در ملل متحد یگانه شخصی بود که بسیار با صراحت از موقف طالبان حمایت کرد. در پایان نشست وقتی که نماینده های پاکستان و افغانستان در ملل متحد برخورد لفظی داشتن، موقف پاکستان بسیار روشن‌تر شد. معمولا در هنگام عصبانیت فرصت کمتری پیدا میشه که احساسات درونی پنهان شود و مقام های پاکستانی در گذشته هم ترجیح دادن که این عصبانیت در برابر افغانستان نشان بدن تا در برابر کشورهای دیگه مثلا چین و روسیه و امریکا. نمونه های لحن تحقیرآمیز از طرف عمران خان، محمود قریشی و مقام های دیگه پاکستان هم در زمانی که سر قدرت بودن تبارز داده شده. نماینده پاکستان در نشست روز سه شنبه شورای امنیت ملل متحد یک به یک آنچرا که دستاوردهای طالبان میخوان برشمرد و حتی تقاضا کرد که نظام طالبانی به رسمیت شناخته شود و طالبان کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به دست بیارن. شخصی که به عنوان نماینده افغانستان در ملل متحد شناخته میشه، آقای نصیر احمد فائق، درباره وضع ناگوار افغانستان زیر تسلط طالبان انتقادهای شدیدی داشت و نماینده پاکستان خشم خود در این مورد پنهان کرده نتانست و مشاجره لفظی رخ داد. از یک طرف طالبان با بحران عمده مشروعیت هم در داخل و هم در صحنه بین المللی روبرو هستند و از این خاطر عضویتشان در صحنه بین المللی که حرف هیچ مرجع را هم ارزش نمیتن و به حقوق بشری هم اعتنای نشان نمیتن توجیه شده نمیتانند. و از طرف دیگر نمایندگی افغانستان در ملل متحد هم با تشکیلات فعلی، هرچند سخنانشان انعکاسی از خواسته های مردم باشه و صدای مردم انعکاس بتن، باز هم با نوع بحران هویت مواجه است. چرا مشخص نیست که از کدام مرجع نمایندگی میکنه. یک جانب بحران جدی مشروعیت داره و جانب دیگه تا حد بحران هویت. به هر ترتیب در رابطه با روابط پاکستان و طالبان، روز چهارشنبه خبری از صدای آمریکا پخش شد که اگر منابع طالبان آشکارا او را تایید کنند، میتونه خبر مهم باشه. صدای آمریکا گفت که مقامات رسمی پاکستان از قبل طالبان افغانستان گزارش دادن که 200 تن از افراد تی تی پی تحریک طالبان پاکستان به خاطر تحریزی حمله به پاکستان دستگیر کردن و اقدامات دیگه هم در مسیر سرکوب تحریک طالبان پاکستان ادامه داره. از خبر صدای آمریکا تور برداشت شده میتونست که مقامات پاکستانی و صدای آمریکا درباره مذاکرات صحبت کردن که چند روز پیش بین نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان و امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل صورت گرفت. ظاهرا مقامات پاکستانی گفتند که در اون مذاکرات طالبان به مقامات پاکستانی گفتند که 200 تن از افراد تحریک پاکستان توسط طالبان دستگیر شده. این که خبر به حواله مقامات پاکستانی است، تا حدی از جدی بودن خبر کم میسازم. در غیر از اون دستگیری 200 تن از افراد تحریک طالبان پاکستانی توسط طالبان افغانستان میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. چرا از یک طرف طالبان پاکستان در داخل افغانستان ریشه دواندن و سرکوب اونا ترکار ساده و آسانه نخواد بود و ضمانتی وجود نداره که عکس العمل های خونین بدنبال نداشته باشه این سرکوب. و در ضمن در بین مقامات طالبان افغانستان هم بلند رتبه هایی هستند که شاید با اتر اقدام توافق نداشته باشند. ای که پاکستانی ها از قول طالبان افغانستان به رسانه های بین المللی در مورد سرکوب تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گزارش میتن، یک احتمال میتونه ای باشه که پاکستان آرزو داشته باشه که با نشر اتر گزارش ها فضای بی اعتمادی شدید بین طالبان پاکستان و طالبان افغانستان ایجاد شود و اگر حال خبر واقعیت نداشته باشه فضا قسمی تغییر کنه که راه را برای آماتور سرکوب در آینده مهیا بسازه. در حال در آغاز هفته امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان در کابل مذاکراتی داشت. در مو وقت در خبرگزاری ها بیان شد که طالبان این بار به صورت جدی با پاکستان تعهد کردن که طالبان پاکستان اجازه نمیتن که از خاک افغانستان حملاتی را براه بیندازن. طالبان همیشه اینطور تعهد در زبان خود دارن. از او خاطر اگر تعهد جدید در ماهیت نظر به تعهدات قبلی متفاوت هم باشه، باز هم در ظاهر امر تکرار وعده های قبلی پنداشته میشه. و از طرف دیگه تعهد به اساس گزارش ها از جانب امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان داده شده، با اینکه در طور موارد طبعا طرف وزارت خارجه می باشه، اما ذهنیت عمومی قسمی است که در مسائل عمده وزیران طالبان و از جمله وزیر خارجهشان از صلاحیت های زیاده برخوردار نیست و تصمیم گیرنده واقعی در طور موارد مهم مرجع بالاتر است. هبت الله ای تصور مشکل است که مولوی هبت الله رهبر طالبان با سرکوب طالبان پاکستانی که از نظر ایدئولوژی و مفکوره بسیار به طالبان افغانستان نزدیک هستند و حتی در گذشته بیعت کردن توافق کنه. اما از طرف دیگه پشتیبانی بسیار واضح نماینده پاکستان در ملل متحد از طالبان افغانستان که ایتور حمایت نظر به سابق فرق داشت و جدیتر و قاطعتر بود، ای احتمال رد نمی کنه که پاکستان ای بار اطمینان های جدیتری را از طالبان به دست آورده باشه. تا جایی که به روابط طالبان با چین ارتباط می گیره، سفیر جدید چین به کابل که هفته گذشته به کار آغاز کردی، هفته ملاقات داشت با معاون اداری ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی. بعد از ملاقات اعلام شد که حکومت طالبان علاقمند است که افغانستان با دهلیز اقتصادی چین مرتبط باشد. سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان گفت که پیوستن افغانستان با دهلیز اقتصادی چین تحرک در تجارت به میان میاره و رشد اقتصادی را باعث میشه و سهولت های ترانزیتی به وجود خواهد آورد. اگر منظور دهلیز اقتصادی باشه که به مصرف اضافه از 60 میلیارد دلار چین با بندر گوادر پاکستان وصل میسازه، این کار پروژه استفاده به از بندر چابهار ایران کمرنگتر میسازه، چون هند در انتقالات تجارتی از طریق پاکستان به آسیای میانه مشکلاتی داره. از او خاطر هند علاقمند است که انتقالات افغانستان بیشتر از طریق چابهار باشه و به این ترتیب هند خودش هم امکانات بیشتری در توسعه تجارت هم با افغانستان و هم با آسیای مرکزی داشته باشد. انکشاف دیگه که هفته پیش رخ داد و طبعا با روابط طالبان و چین به ارتباط نخواهد بود، ایست که طالبان ساختن یک سرکی را آغاز کردن که یک سرک بسیار طولانی نیست، از گنبد پامیر کوچک تا سرحد چین در واخان امتداد میافه. این سرک که یک خط سرخ در این نقشه مسیر تقریبیش نشان میده، تقریبا 50 کیلومتر طول خواهد داشت. سرک در شرایط فعلی شاید در بخش زیادی از سال در این منطقه سرد و پربرف قابل استفاده نباشه، اما باز هم یک انکشاف نسبتا مهم تلقی شده میتواند، چرا برای اولین بار یک راه ارتباط زمینی با چین تأمین میشه. اما وضع ترانسپورت در داخل افغانستان در چند هفته گذشته و خصوص برای تاجرانی که محصولات زراعتی را انتقال میتن و یا صادر میکنن پر از مشکلات بوده. دروازه تورخم که برای مدت کاملا مسدود بود، با گفته تاجران تا حال هم به شکل عادی و نرمال خود بر نگشته. مقامات پاکستان به بهانه های مختلف، شاید به قصد گرفتن پول، با تاجران افغانی موانع خلق میکنن. طور مثال با تاجرانی که انگور به پاکستان صادر میکنن گفته میشه که سند بیارین که انگور از افغانستان است و مثلا از تاجیکستان نیست، و کچقلمی های مشابه در امیر دیف. در حالی که مشکلات در تورخم هنوز هم حل نشده، بند بودن شهرهای سالنگ که شمال و جنوب افغانستان هم با هم وصل میکنه و فعلا به خاطر ترمیم مسدود است، جریان ترانسپورت در اون مورد هم بسیار مختل ساخته، چرا برای موترهای بزرگ راه های بدیل مثلا از طریق کتل شبر در بامیان و یا کتل خواباک در پنشیر و بغلان هم مشکل و هم غیر اقتصادی است و وقت بسیار زیاد هم در بر میگیره. در این میان اگر این همه مشکلات کفایت نمیکرد، مشکل دیگه در یکی دو هفته گذشته در شهرهای کابل جلال آباد، شهرهای عمده دیگه تجارتی افغانستان به میان آمد. به اثر لغزش کو شهرها هفته گذشته بند شده بود و سعی برای باز ساختن دوبارش جریان داشت که باز هم بخش دیگه از کو لغزش کرد و کار باز ساختن شهرها را مشکل تر ساخت. و تا جایی که به حالت بشری و وضعیت فقر و گرسنگی ارتباط میگیره، با تأسف که مثل تقریبا هر هفته دیگه در طول چند ماه باز هم از طرف نهادهای بشری خبرهای ناگوار و ارقام نومید کننده و تکاندهنده به نشر رسید. در جریان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان که لحظات پیشتر با او تماس گرفته شد، نهادهای ملل متحد بیان داشتند که از تقریبا 3.5 میلیارد دلاری که مردم افغانستان برای مقابله با فقر و گرسنگی و فعالیت عاجل صحی نیاز دارند، تا حال صرف در حدود 28 درصدش تأمین شده. با آمد آمد زمستان و سرد شدن هوا، ضرورت مردمان به بضاعت کشور که فعلا اکثریت مردم تشکیل میده بیشتر میشه، اما در این طور حالت به خاطر که مؤسسات مربوط ملل متحد بودجه ندارن، ناگزیر هستند که مرحله به مرحله مقدار کمک ها را به عوضی که افزایش بدن کاهش بدن. در چند هفته گذشته زیادتر از 10 میلیون افغان که مستحق دریافت کمک شناخته شدند، ناگزیر نامهایشان از فهرست کسانی که کمک دریافت میکنند حذف شده و شدت مشکل عمو خانواده هایی که موقعیت خود به حیث کمک گیرنده از دست میتن در قدم میتنن. در حالی که افغانستان تا جایی که مربوط به سطح فقر و گرسنگی میشه در یک وضع بسیار ناگوار اقتصادی قرار داره، این هفته در مورد وضع پول افغانی در برابر اسعار خبری نشر شد که با حالات ناگوار فقر و گرسنگی مناسبت زیاد نشان نمیده. و اساس ارقامی که نشر بلومبرگ به نشر رسانده، پول افغانی در این ربع سال از نظر حفظ ثبات از جمله نیرومندترین اسعار جهان بوده و نرخش در برابر اسعار دیگه تقریبا 9% افزایش یافته. این هفته مسابقات بین المللی آسیایی در چین آغاز شد و خلاف میل طالبان بیرق سه رنگ افغانستان سیاه و سرخ و سبز در مراسم گشایش درخشید. کیمیا یوسفی دختر ورزشکار افغان که از خارج افغانستان در کاروان ورزشکاران افغانستان پیوسته بیرق در مراسم گشایش بازی ها با خود داشت. یکی دو جمله از گزارش را می‌گذاریم که خبرنگار رادیو آزادی در روز افتتاح نمایشات تهیه کرده بود.
بیش از 80 ورزشکار افغان در این مسابقات در رشته‌های مختلف حضور دارند. 17 تن از این ورزشکاران دختران هستند که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند.
اینا در سه رشته یا سه دیسپلین میگم ما به حساب ورزشی در بخش والیبال خانم هستند، در بخش سایکلینگ هستن و در بخش اتلتیک. کمپ والیبال ما به ایران بود و دختر خانم های سایکلینگ از ایتالیا من و اتلتیک ما از استرالیا.
در جریان بازی های آسیایی ورزشکاران جوان افغان چندین مدال نصیب شدن و دختران ورزشکار شاید توجه زیادتری را جلب کنن چون اونا نام کشوری را با خود دارن که رژیم مسلط فعلی در اوجه حتی حق رفتن به مکتب و دختران قائل نیست، چه رسه به ای که ورزشکاران دختره برای مسابقات بین المللی بفرسته. بسیار بزودی روز 29 سپتامبر نشست زیر نام فرمت مسکو در روسیه برگزار خواهد شد. خب با ای که نام جلسه فرمت مسکو است، اما امسال این نشست در شهر کازان روسیه مرکز تاتارستان که بخشی از روسیه است برگزار میشه. البته این نشست جلسه فوق العاده نیست، همه ساله برگزار میشه، اما امسال یک تفاوتشی است که از نماینده حکومت طالبان هم بر اشتراک در نشست دعوت شده و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست اشتراک خواهد داشت. خصوصیت دیگه نشست برای امسالی است که نماینده از امریکا در جلسه اشتراک نخواهد داشت. در گذشته روسیه، چین، امریکا، هند، ایران در بسیار از موارد تا جایی که به افغانستان ارتباط می گرفت قطع نظر از اختلافاتی که بین خود داشتن تقریبا با صدای واحد اشتراک می کردن، ولی امسال روابط سرد روسیه و امریکا باعث شده که نماینده امریکا اشتراک نداشته باشد. البته این واضح است که اگر کشورهای عمده‌ای که در افغانستان نقش و نفوذ دارند همه در این طور جلسات اشتراک داشته باشند امکان موفقیت جلسات کمی بیشتر میشه. اما در هر حال وقتی طالبان ادعا داشته باشند که کشورهای اسلامی هم اسلام درست درک نمی‌کنند و تنها تعبیر خاص خودشان از اسلام و شریعت باید در هر حال عملی شود و در این قسمت هر نوع انعطاف خلاف اصول و ارزش‌های خود می‌دانند، در این طور حالت این توقع که طالبان به مواد اعلامیه‌های این طور نشست‌ها اعتنای نشان بدهند شاید یک توقع عملی نباشه، اگرچه محتوای اعلامیه‌ها هم اکثرا به تقاضاها و نکوهش‌ها خلاصه میشه. این هفته خبرگزاری رویترز گزارش نشر کرد که به اساس او طالبان یک شبکه وسیع برای نظارت عمومی از طریق کمره‌های امنیتی پیش می‌برند. در این باره قبلا هم گزارش نشر شده بود که در تعداد کمره‌های امنیتی در کابل و بعضی شهرهای دیگه افغانستان زیادتر از 62 هزار کمره گفته شده بود. اما گزارش رویترز از قبل سخنگوی وزارت داخلی طالبان اضافه می‌کنه که طالبان در این زمینه از طرحی که قبلا در بخش امنیت افغانستان آمریکایی‌ها داشتند معلوماتش به دست آوردن و از او استفاده خواهد کردند. همچنان طالبان از طرح ترکیه در این قسمت یادآوری کردند. البته طالبان برای نظارت از مردم از شبکه‌های دیگه هم استفاده می‌کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگه که فعلا 5000 محتسب استخدام شدند و مصروف کار هستند و شمار این عده افزایش خواهد یافت. کسب منظم اطلاعات از طریق مساجد و وکیلان گذار و دیگر مراجع هم گفته میشه که بخشی از نظارت و کنترل عمومی توسط طالبان است. یک نویسنده معروف برتانیا به نام جورج اورول که یک کتابش به نام فارم حیوانات شهرت جهانی یافته و از بعضی داستانهای دیگهش فیلمهایی هم ساخته شده، زیادتر از 70 سال پیش ناولی نوشته بود به نام 1984. در او کتاب تخیل شده بود که دولت که نام برادر بزرگ برش داده شده از طریق تلویزیون افراد در اتاقهایشان نظارت میکنه و شستشوی مغزی در حد آخرش وجود داره و سیستم جاسوسی بسیار قوی هم اجارا فرا گرفته. با خواندن بعضی گزارش ها محتوای او کتاب که 70 سال پیش نوشته شده و در او وقت کمره های امنیتی تصورش هم نبود بسیار جلب توجه میکنم. به هر ترتیب اگر گزارش رویترز درباره استفاده گسترده از کمره های پیشرفته امنیتی است، گزارش اسوشیتد پرس در مورد کمره به شکل برعکسش است. یک عکاس اسوشیتد پرس، رودریگو ابت که اصلا از کشور ارجنتین است، به اساس گفته اسوشیتد پرس در نتیجه کار در افغانستان به نهایت به افغانستان و به مردمش علاقه‌مند شده. چند وقت پیش ای عکاس تصادفاً با یکی از کمره‌هایی که سابق در افغانستان رواج زیاد داشت و به نام کمره فوری یاد می‌شد روبرو شد و بسیار زیر تاثیر کمره قرار گرفت. با گفته خودش کمره‌ای که اتاق تاریک هم در خود کمره با تکه‌های اطرافش سرشته شده و دیگه جزئیات دیگه‌ش هم تشریح کرده که از دید یک عکاس بسیار جالب خوانده شده. ای عکاس بعداً تصمیم میگیره که به عوض کمره‌های پیشرفته امروزی با استفاده از همین کمره فوری به نقاط مختلف افغانستان سفر کنه و عکس‌های از زندگی روزانه تهیه کنه. حالا که در بخش‌های آخری برنامه هستیم، چند عکس از جمله همین عکس‌هایی را که با کمره فوری تهیه شده خدمت شما تقدیم میکنیم. ای عکس مرد 72 ساله‌ای را به نام لطف‌الله حبیب‌زاده نشان میده. لطف‌الله سالها شغلش امی بود که با کمره فوری در بازار عکس کسانی را که مراجعه میکنن بگیره. حال عکس خودش توسط یک عکاس حرفه‌ای اما با کمره فوری گرفته میشه. چند عکس دیگه از جمله عکس‌های رودریگو. نماز جمعه در هرات. عکس دردناک از توزیع کمک غذایی به نیازمندان در کابل. عکس باز هم غمناکتر از توزیع کمک غذایی. بسیاری که در صف ایستاده هستند زنان باوقار تحصیل کرده هستند. ممکنه که از نظر طالبان به حجاب بوده و به او خاطر سرش پوشاندن و یک عکس خانوادگی به شکل سابق. تا هفت روز دیگه و تا برنامه بعدی روز هفتم، به امان.